بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل اول، شام از پگاه تا شامگاه، زمان 27 مرداد 1403، مکان مشهد مقدس.
جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب مباحثی دیشب مطرح شد خدمت عزیزان که ما روایت بی طرفانه از تاریخ نداریم و اصلا معنا نداره که بگیم آقا از جانب بی طرفانه ای مثلا قضایا رو تحلیل بکنیم، کما اینکه بعضی ها تو بحث‌های تاریخی اینطور میخوان تحلیل بکنن. به هر حال شما امروز وقتی بخواید قضیه فلسطین رو تحلیل بکنید، آنچه تا به حال گذشته تا به حال که رسیدیم، یه طرف قضیه رو باید ظالم بدونید، یه طرف قضیه رو باید مظلوم بدونید. اگر هم جفتشون رو ظالم میدونید، به هر حال یکیشون رو باید بیشتر از اون یکی ظالم بدونید. به هر حال تو یکی سطح از ظلم که نیستن. همون که شما یکی از اینها رو ظالم تر دونستی، در تحلیل تاریخی تو، در رویکرد تو اثر میذاره. کدومشون ظالمه، کدومشون مظلومه. اساساً قوم یهود، بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل امروزی، اسرائیلی‌ها اعتقاداتی دارند که بر اساس اون اعتقادات الان در موقعیتی هستن که ذره‌ای ظلم اگر بهشون بشه نارواست و هزاران ظلم اگر بکنن رواست. از نگاه او، از طرف او وقتی به تاریخ نگاه میکنی، تحلیل میکنی، میبینی حق با اینه، هرچی هم بشه حق با اینه. به هر حال اینا نژاد برتره، این زمین هم مال ایناست، اومدن سهمشون بگیرن، اومدن حقشون رو بگیرن. یه مدتی مردم فلسطین بودن، به ناحق بودن، عربا بودن، مسلمونا بودن، به ناحق بودن، زمین مال اینا نیست، مال ماست. بهشون گفتیم برید، یه تعدادشون فهمیده بودن رفت، یه تعدادشون هم نمیفهمن، به زور میخوایم بیرونشون کنیم، از خونه هاشون بیرون میکنیم، مقاومت میکنن، نمیفهمن، میکشیمشون. بهشون هم میگیم که نذارین کار به کشتن زن و بچه برسه، نمیفهمم. این همه به این مردم غزه گفتیم خالی کنید برید، نرفتن. گفتیم میزنیم، ما نرفتن، زدیم. اگرم نکشیم بزرگ بشن میشن تروریست، میشن حماس. همین الانش هم که هستن غصب کردن زمین ما رو، چی کار کنیم ما با اینا؟ تازش هم اینا هم چند نفر از ماها رو کشتن تو این چند وقت. طوفان الاقصا چند تا اسرائیلی کشتن، خدا لعنتشون کنه. چند نفر از ما رو اسیر کردن، ما از ما، البته ما هم یه چند هزار تایی رو از اینا کشتیم که خب به هر حال ظالم بودن، قاصب بودن، ولی اینا هم چند نفر از ما، چند ده نفر از ما رو کشتن. این خیلی مهمه، چند ده نفر از ما، حالا ما هم البته چند هزار نفر از اونا رو کشتیم. این زاویه دیدیه که یه اسرائیلی داره در تحلیل تاریخ. تا این مسئله رو نتونیم زاویه گیری درست داشته باشیم، اون وقت هر آنچه که از آینده بخوایم بگیم درست فهمیده نمیشه که خب مثلا میخوایم بشارت قرآن رو ببینیم که مثلا بشارت داده که آقا اینها منکوب میشن، ذلیل میشن، کوچیک میشن و افرادی میان در مسجد الاقصی برای بار دوم اینا رو زیر چکمه میگیرن، خوردشون میکنن و منطقه رو دست میگیرن. خب وقتی این مقدمات تو ذهن آدم نشسته باشه بگن که این همه شد بشارت، این مردم مظلوم بدبخ این همه سال آواره، حالی مدت هم حکومت تو سرزمین پدریشون، شما با این نگاه های متحجرانه و افراطیتون باز میخواین بگین که بیان بگیرن اینا رو بکشن و بریم فلان و این حرفا. نزا این چیزهایی که به ما وعده دادن نسبت به آینده تاریخ، حالا چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور، یه پیشفرضهایی میخواد که اینا باید درست شده باشه، وگرنه اگه اون پیشفرض درست نباشه وقتی همچین وعده رو میشنویم اولا که بشارت نیست برامون، ثانیا محل تردید و ابهام و هزار و یک شک و شبهه هست که اصلا برای چی که چی چرا. خب این هم شد بشارت. مثلا میان امام زمان در انتقام امام حسین 70,000 نفر رو میکشه، آقا نگید اینا رو در مورد امام زمان، مردم رو زده نکنین از امام زمان، هیچکی هم نمیکشه، اصلا خون از دماغ کسی هم نمیاد. یادم من نوجوان که بودم آشناییم با این آقای صادق شیرازی علیه ما علیه به این وسیله بود، اون موقع هنوز کسیشونو به این چهره امروزیش نمیشناخت، سال 85 اینا بود، یه سخنرانی از ایشون میشنیدم، ایشون میگفتش که امام زمان که ظهور بکنن به سیره جدش پیغمبر عمل میکنه، مگه جدش پیغمبر در طول تاریخ یک نفر رو کشته؟ امام زمان هم یک نفر رو هم نخواهد کشت به سیره جدش عمل. خب سیره جدش امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین چند زن نفر کشت؟ جدش فقط پیغمبر امیرالمومنین نیست، اینا بو داره، بوی پوشک میده، کسی تو مغزش خرابکاری کرده. برگه چی شد؟ اینا کله هاشون بوی تعفن میده. یه جایی کی خرابکاری کرده؟ شیطون، یهود، اینا فضولات اوناست که از دهن اینا در میاد. درکن چی شد؟ روایت هم البته داره دیگه، اینا فضولات و تعفنات شیطان، کثافات شیطان. تا این مسائل ریشه‌ای حل نشده باشه ما نسبت به وقایع آینده هم نمیتونیم درست بفهمیم قضایا رو و علتش رو بفهمیم. خب پس یه نکته این بود که از زاویه دید قرآن باید قضیه رو تحلیل کرد که داستان بنی اسرائیل چیه، و بعد بیایم عاقبتش رو ببینیم که قرآن چی گفته در این منطقه شام، پایان کار به چه نحوی خواهد بود. خب دیشب البته بحث دیگه هم داشتیم، نمونده این که ما الان کجای تاریخیم که مفصلاً به این بحث پرداختیم. در سوره مبارکه اعراف خیلی آیات فراوانی مونده، انشالله تو این دو سه شب یه تعدادی از اینها رو بتونم فرصت بشه عرض بکنم تا اون نکات پایانی مربوط به روایات هم بعد از ظهور وضعیت یهود، هم در آستانه ظهور وضعیت یهود رو انشالله بهش بپردازیم، که اونم اتفاقا یکی از مهمترین مطالبی که در مورد قبل از ظهور داریم که گل این جلساتمونه، اتفاقا در اثر یه تحلیل جامع قرآنی شکل میگیره. آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء که خدای متعال میفرماد من از تو تورات به اینا گفته بودم اینجوری کنی میزنم اتونا، و بهشون گفته بودم دوبار غلط اضافی میکنین دوبارم پدرتونو در میارم. حتی با این لحن نگفته بود قرآن. خب این بعد یه هندسه کلی از، یعنی ترسیم کلی از تصویر بنی اسرائیل رو ما در قرآن و خصوصا یهود رو داشته باشیم تا برسیم به این وعده‌ای که خدای متعال داده که تو روایات ما تطبیق دادن به قضایای منجر به ظهور که پای جماعتی باز می شود به مسجد الاقصا برای سرکوب طغیان یهودی ها که اون جماعت هم فهمود هم والله اهل قوم، هم والله اهل قوم، هم والله اهل قوم، اونایی که پاشون باز میشه به بیت المقدس و سرکوب میکنن صهیونیستا رو بعد از طغیان شدیدشون مردم قومه. این وعده یه که دادن که تو روایت ما هم عرض کردم تطبیق به ایرانی ها دادن، ولی قبلش باید ترسیم بشه که چرا، مگه اینا کیان و چی کارن، چه ویژگی هایی دارن. یه دور خب ما تاریخ رو اجمالا سریع مرور کردیم، از حضرت آدم، از حابیل و قابیل تا تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948. یا کمی از بعد تشکیل دولت اسرائیل هم نکاتی رو عرض کردیم، ولی لازمه که ما یکم دقیق تر تیپولوژی کنیم بنی اسرائیل رو، ببینیم که اینا کیان، دقیقا چیان، مخصوصا یهودی هاشون، که بعد ببینیم آخرش خدای متعال چی برای اینا کنار گذاشته. خب شما میدونید اقوام انبیا تقریبا همه اینایی که قرآن حکایت کرده غیر از حضرت یونس، همشون با یک بلا و گرفتاری آسمانی کارشون تموم شد که بهش میگن عذاب استیصال، ریشه‌کن شدن. قوم نوح، قوم شعیب، قوم هود، قوم صالح، دیگه چی؟ قوم لوط، یه سری هم که اصحاب رس و دیگه بگو کیا؟ اصحاب الایکه، دیگه کی؟ قوم تبع، دیگه اصحاب اخدود، اینا همه عذاب شده. ولی شارلاتان ترین قوم تاریخ که بیشترین آزار رو رسوند، انبیا رو کشت، بابا قوم صالح شطور کشتن خدا سه روز پدرشون در آورد. امام حسین فرمود اینا توی بین و طلوعین 70 تا پیغمبر سر می‌بریدن، بنی اسرائیل یهودی ها. روایت هم داریم میگه اگه دوتا یهودی با یه مسلمون جای خلوت کردن، نفر چهارمشون شیطانه؟ نه، این نه، دوتا خود دو تا شیطان هستن اینجا دیگه، نیاز به شیطان دیگه نیست. دو تا یهودی با یه مسلمون جای خلوت کردن، بدانید که اون دو نفر یهودی دارن با هم دیگه نقشه قتل مسلمون رو میکشن دونه دونه. حال اومد کیف کردین اینا؟ اینه همچین جماعت پدر سوخته کثیف قالطاق جنایتکار خطرناکی تنها، تقریبا میشه گفت تنها قومی بودن که عذاب نشدند. این خیلی جالبه. جالب نیست براتون؟ خدا اینها رو نابود نکرد. اونا زدن یه شطور کشتن تموم شد، آقا خدا جمع کرد، قوم سمود جمع شد تموم. اون بدبخت هم که یکم هم جنس بازی اینا، قوم لوط خدا زد اونا رو هم جمع کرد. اینا دیگه چیکار بوده که نکردنی بنی اسرائیل یهودی ها؟ صنعت پرن تو این 100 سال اخیر دست یهودی ها بوده، دنیا رو به هر نوع کثافت کاری کشیده، ازش هم پول در آورد. هر جایی که بشه پول در آورد می‌بینی تهش به یهودی ختم میشه. بعد خودشون حفظ میکنن و میگه این کسافتکاری ها مال ما نیست، اینا مال این گویم بیشرف، مال این غیر یهودی های بدبخت بیچاره. ما حجاب رعایت میشه بینشون، به شدت پوشیه میزنن زنه یهودی، خانواده به شدت، تکثیر نسل به شدت، 7 بچه، 8 بچه، 10 بچه، همجنس بازی ابدا، زنا ابدا بین خودشون. بین بقیه اقوام که میان همه کار میشه با اونا کرد، چون اصلا یه مش حیوانی هن که خدا زد همه اونا رو پکاند، ولی به اینا که رسید هیچی نشد. آقا باتریش تموم شد اینجا رسید، دسته خراب شد، برق رفت، چی شدن دقیقا؟ چی؟ اطلاعات غلط رسونده بودن. خدا میگفت، یکی توییت زده بود الان با معاذالله با خدا نمشوخه که، میگفت الان خدا خیلی اخلاقش خوب شده، قبلا هم خاطر یه دونه سیب از بهش بیرون میکرد. یه درخت و بابامون از دادم یه گاز سیب از بهشت افتاد بیرون. این بدبخت ها یه شتر کشتن 3 روز مهلت، اون یکی ها یکم نزول خوردن قوم شعیب، اون یکی ها یکمی کارای بدبد کردن قوم لوط. زد خدا همه رو جمع کرد، اینا همه این کار رو کردن، خدا هیچ کارشون نکرد. بنی اسرائیل عجیب نیست آقا برای شما؟ چرا؟ یه چرای مهمیه. این یه جنس عذاب دیگه ای خدا برای اینا در نظر گرفته، متفاوت از بقیه عذاب ها. یه عذاب بلند مدت، یه عذاب طولانی. ولن کرد اینا رو. میخوام یکم به این بخش بپردازم. داستان یهود خصوصا بعد از قضیه حضرت عیسی علیه السلام، حالا عیسی و یحیی دیگه، از تو بعضی روایات خصوص روی زکریا و یحیی دست گذاشته، چون زکریا هم به شهادت رسید. حضرت زکریا رو تو درخت پنهان شده بود با اره که شیطان بهشون گفت، روایت داره شیطان گفتش که زکریا تو این درخت قایم شد. اینشون میده که شیطان، شیاطین برای اینا کار اطلاعاتی میکردن از اول، الان که خیلی دست و بالشون باز شد، رهبری یه اشاره کوچولوی چند سال پیش کردن که اینا جن و انس با هم دیگه بده بستون دارن، که چقدر دست گرفتن یه عده که رهبری چیا میگه. نه اینا جزو واضحات اون افرادی که یکم بین اینا پلکیده باشن سر در میارن که چقدر یهود به جن وابستگی داره و جن براش کار میکنه. رجال من الانس، بخونه یه شو آیه دادگر، انهو کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن فزادوهم رهقا. یعوذون به رجال من الجن، پناه میارن. تو قضیه زکریا هم گم کردن اینا، از زکریا رفت تو درخت پنهان شد، شیطان اومد به اینا گفتش که زکریا توی درخت. بعید نیست تو این قضیه شهید هنی و اینا به هر حال اینجور ماجراهای بوده باشه، چون خیلی کار اطلاعاتی عجیبی بود این حجم از اشراف اطلاعاتی توی یه منطقه‌ای که جزء امن‌ترین نقاط ایرانه، دور تا دور درخته، یعنی اصلا چیز عجیب غریبی اونجایی که دقیقا هم نقطه ای که حتی به اتاق پشتی اصابت نکرد، فقط شهید هنیه و همراهش. خیلی عملیات عجیب غریبی بود اینا اینطور. ولی خب از اون ورم خبر ندارن که مثلا حزب الله لبنان شهر موشکی داره، طوفان الاقصا که اینا با پاراگلایدر من تو آسمونشون اینا تمرین کرده بودن قبلا این حرکتو، کجا زیر زمین که نمیشه تمرین کرد، کجا تمرین کردن، رکب خوردن، خبر نداشتن. که قرآن هم به این قضیه اشاره میکنه. خیلی آقا قرآن نکات عجیب غریب، اگه با این ذهنیت ها برید سراغ آیات، نکات استثنایی عجیب غریب داره. یکی از چیزایی که قرآن روش دست، یعنی همونجوری که میخونی تعجبه که خب برای چی خدا داره اینو میگه، چه ربطی داره. این عقبه داستان، کش و قوس داستانی که میبینیم، یه عجب نکته ای گفت. میگه جن برای سلیمان، حالا این قضیه زکریا تو میشه برگردم دور نشیم، جن برای سلیمان اطلاعات میوردن، کار میکردن، ولی من یه جوری جون سلیمان رو گرفتم که جنای دور سلیمان هم نفهمیدن که سلیمان از دنیا رفته. بخون آیه شو. فلما قضینا علیه الموت، علیه یعنی حضرت سلیمان، وقتی کار سلیمان تمام شد، ما دلهم علی موته الا دابت الارض، که موریانه بود. حضرت سلیمان تکیه زد و به عصاش جونش گرفته شد، دستش به عصا بود، تموم شد. انقدر طول کشید، بعد گفت خلوت که میرم کسی نیاد سراغم، تو اتاقش بود. خیلی عجیبه، خیلی این قضیه عجیبیه. اینا دارن خودشون میکشن بگن معبد سلیمان، فقط بعضی از اون وردای اون پایین رو پیدا کنن. خدا میگه خود سلیمانش این بود پیش من، میخوام برسی به وردای سلیمان. انقدر نگه داشتم، موریانه آروم 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 اومد عصا رو پایین خورد. عصا که خورده شد، جسد از سلیمان پرت شد، تقی صدا داد، یهودیان شنیدن، یه صدای بلندی از توی اتاق از سلیمان اومد. الا دابت الارض. خب ادامش، تأکل من ساعته، که عصاشو خورد دیگه. فلما خره تبینت الجن. خیلی نکته داره. وقتی که خورد زمین جسد حضرت سلیمان، تازه جن فهمید. تبینت الجن چی؟ اللو کانو یعلمون الغیب. چقدر نکته داره، چقدر زیباست. اگر اینا غیب میدونستن، جن غیب نمیدونه. خیلی نکته داره. اینی هم که بعضی از ما، چون با این آدم ها زیاد سرکار داشتیم، اینا که ادعای غیب و میب و فلان و اینا، از اطلاعات شخصی تو چیزایی بهت میگه. اونی که با جن سرکار داره، حالا مولا صدر نکاتی میگه در مورد اینکه اونی که با ملک سرکار داره با اونی که با جن سرکار داره فرقش چیه، که نمیخوام وارد اون بحث بشم. نکات خوبی میگه مولا صدر غالبا، ولی بدون اینکه جنه، غالبا صدی 99 خیلی به ندرت پیدا میشه که با ملک، اونم با ملک باشه رو نمیکنه، تازه بفهمی هم رو نمیکنه، دنبالش بری هم نعل وارو نمیزنه. تا چی باشه یه جایی یه چیزی بگه که دیگه احساس وظیفه و تکلیف بکنه. اکثر اینا جن، اکثر مطلق، هر کی ادعای داره حرفی از غیب فلان، خوب خوباشون با جن خوب در ارتباطه، اونی که ما دیدیم تو حالا تو این 20 خورده ای سالی که با این جماعت سر و کار داشتیم، تا الان از 12 13 سالگی بین اینا بودیم و با اینا سر و کله زدیم، تا الان خوب خوباشون با جنای خوب در ارتباطه. علم غیب هم ندارن، اگه چیزی هم از خفا میگن، یه چیزی رخ داده که میگن، از مافز ضمیرت نمیتونن چیزی بگن. اگه یه چیزی تو دلت باشه، من یکی از اینا تازه که پارسال بود یه جایی گفتن بیا و فلان و اینا، دیگه نمیخوام خیلی جزئیات بیشتر بگم که چی بود و چی میگفتن و اینا، گفتم یه سوالی تو دلمه جواب بده، شروع کرد چرت و پرت گفته. ولی مثلا اطلاعاتی مثلا تو، بعد مثلا اگه یه خوابی دیده بودم که به کسی گفته بودم میگفت، ولی به کسی نگفته بودم نمیگفت. بعد رخ داده باشه تو عالم ماده، اشرافشون همینه. بعد بیشتر هم سرعت انتقالشونه، یعنی رفت و آمدشون خیلی سریه، زود میدونن میرن اونجا میبینن این چی شد و فلان اینا، یا میرن مثلا شناسنامه رو چک میکنن، یا میرن چنان یه چیزی باید باشه فراتر از اون رو اینا به عالم غیب. مگر حالا شیاطین که اون بحثش جداست، که حالا تصرفاتی دارن در قوه خیال ما، اونا که نمیخوام وارد اون بحث بشم. توی گریز از عجیب یه مقداری بحثا رو عرض کردیم. علم غیب ندارن اینا، اون چیزی که رخ داده. بله غیب به یه معناش غیبه که تو خونت با فلانی چی گفتی، هیچکی خبر نداشت. ما به اینا میگیم غیب، هیچکی خبر نداشت، بخاطر اینکه آدمیزاد نبود اونجا. خب جن که میتونسته بیاد. قرآن میگه اینا اگه علم غیب داشتن، لو کانو یعلمون الغیب، اگه جن غیب میدونست، ما لبثوا فی العذاب المهین. خیلی لطیفه، اگه علم غیب داشتن این شکلی تو عذاب مهین گرفتار نمیشدن. نمیگه تو بیخبری نمیموندن، زایه نمیشدن، تو عذاب مهین. معلوم شه یکی از مصادیق عذاب مهین همینه که غافلگیر بشی، مثل طوفان الاقصی. عذاب مهین بود، هم عذاب بود هم مهین بود، که این حجم از عملیات داشته زیر زمین شکل میگرفته، جایی که کلن یه وجب سر تا بالاش و پایینش هم همش هم زیر مشت تو، 700 تا پهپاد این ور اون ور، آمار همه جاشو داری. بعد از کجا اینا سلاح رسوندن جایی که از همه طرف بسته است؟ چجوری رسوندن؟ این خارت کرده، هنوز که هنوز هم داره میزنه، هم سلاح داره، تازه سلاح جدید رو کرده است. حماس تازگی برای اسرائیل سلاح جدید رو کرده. اینوش بگن عذاب مهین. جن داره، جن براش عملیات امنیتی اطلاعاتی هم میکنه، ولی جن علم غیب نداره. بعد اون اگه با جن در ارتباطی، شما میتونید با ملک در ارتباط باشید. بعد ما این بعد جن شیعه داریم، جن شیعه اتفاقا خیلی از توته ها اینا رو خونسا میکنه، یه مقدارش توی بحثای شنود مطرح شده بود که میگو من دیدم جن شیعه چه میکنه و اینا. خلاصه این شد داستان شیطان. کنار درختی که حضرت زکریا توش بود، برگشت گفتش که تو این زکریا این تو قایم شده. اینا هم بی سر و صدا اره آوردن، درخت رو با حضرت زکریا بریدن. زکریا توی درخت بود. این شد شهادت زکریا. بعد شد شهادت یحیی. بعد شد قتل حضرت عیسی که رفتن برای کشتن. حالا تقدیر خدا بر این بود که کشته نشه، ولی اونا باورشون برمید که کشتیم. اونا یه شطور کشته بودن، 3 روز مهلت. اینا این همه انبیا، یختلونن نبیین، 70 تا 100 تا چقدر پیغمبر کشتن. این نیست که خدا اینا رو ول کرده، نه، خودشون رو پای چی میذارن؟ اتفاقا همینو شاهده بچی میگیرن، قوم برتریم، پس به حق کشتیم. مثلا قرآن میگه یقتلون نبیین به غیر الحق. چرا؟ چون اونا میگن به حق کشتیم. میگه ما هم قبول داریم انبیا کشتیم، ولی به حق کشتیم. قرآن میگه انبیا کشتن، به غیر حق هم کشتن. میگه خب آقا چطور اون یکی ها انبیا نکشتن، خدا پدرشون رو در آورد، پس چطوره که میگین آقا ما کشتیم چیمون هم نشد؟ پس چیمون نمیشه؟ بس من میشه که ما پیش خدا نحنو احباء الله، آیشو بخون، ابناء الله و احباء. قالت اليهود و النصارى نحنو ابناء الله و احباء. سوره مائده 18. میگم سوره مائده خیلی سوره عجیب غریبی، این پته اینا رو کامل اختفاف. قالت اليهود و النصارى نحنو ابناء الله و احباء، ما بچه های خدایی. یهود و نصارا میگن بچه های خداییم و محبوب خداییم، سوگولی های خداییم. جفتشون هم چی هن؟ بنی اسرائیل. نژادن یکی هن، بنی اسرائیل هن، ولی قرآن فرمود که تو بنی اسرائیل اختلاف انداختن. یعنی خود این دو دسته شدن یهود و نصارا جز عقوبت های بنی اسرائیل بود، این یکی از عقوبت هاشون بود که شدن یهود و نصارا. باز خود یهود و نصارا چند تیکه شدن. الان ما تو اسرائیل چند تا حزب داریم، خیلی ها نمیدونن اینو. مثلا این نتانیاهو مال حزب لیکوده، یه حزب دیگه داریم که شما ممکنه احساس کنید من دارم توهین میکنم، ولی اصلا توهین نمیکنم، اسم حزبشون هست حزب شاس. حزب شاس. اینا به شدت با هم دیگه درگیرن. باز چندین حزب نمیدونم کارگر، حزب چی روساشون که اومدن بعد از فروپاشی شوروی، اونا یه سبکی دارن، اینا یه سبکی دارن، یه طیفشون سکولارن، یه طیفشون مذهبیان، یه طیفشون خیلی مذهبیان، یه طیفشون کمتر مذهبیان. به شدت اختلافات بین خودشون بالاست. سایه همون با تیر میزنن. دیدین سالها درگیری که تو اسرائیل بود، اونور نصارا مسیحی هم همینطور، به شدت توشون اختلافه، به شدت توشون دشمنیه. از بیرون که نگاه میکنی بله تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد، از بیرون چون با منافع پوله و یه دشمن مشترک دارن، سر این دشمن مشترکه دیگه همه با هم دیگه جمعن. بله در نه به جمهوری اسلامی و در نابودی آخونده و نابودی ایران و فلسطین و فلان و اینا، اونجا دیگه اختلاف تو این مورد که اختلافی نداریم. شما احساس میکنید آقا همه دنیا علیهتن؟ نه بابا، اگه جمهوری اسلامی نبود 500 بار هم دیگه تیکه پاره کرده بودن. الان درگیریشون با جمهوری اسلامی امون نداده بخوان به بقیه درگیری ها برسن. نهت بکنین به شدت توشون تفرق است. فختلف الاحزاب و بینه هم، یکی از عقوبت ها این بود که خدای متعال اینا رو گرفتار اختلاف کرد. پس جنس عذاب عوض شد. دوباره برگردم مطلب چی دارم عرض میکنم، بعضی دوستان تازه اضافه شده. نکته که امشب وارد شدیم این بود که اقوام مختلفی در قرآن اسمشون اومد، اکثرشون هم زیر بار انبیا نرفتند غیر از قوم یونس، همشون هم گرفتار شدن، عذاب شدن، همشون هم نابود شدن. یه قومه به نام بنی اسرائیل که اتفاقا هرچی جنایت قبلی ها کرده بودن اینا هم انجام دادن، بدترش رو انجام دادن، نابودم نشدن. تازه قرآن گفته الی یوم القیامت هم هستن. چند بار تو قرآن نگفته؟ گفته تا قیامت هستن. سوال اینه که چرا خودشون میذارن پای چی؟ قوم برتر. و اینکه اصلا ما گناه نکردیم و اتفاقا همین که نابود نشدیم حکایت از این داره که به حقیم نه تنها نابود نشدیم، بلکه توی دوره‌ای هم که تو سرمون خود دوباره برگشتیم، دوباره خدا بهمون قدرت داد، دوباره خدا ما رو کشید بالا، بخت و نصب بیرونمون کرد، کوروش ما رو برگردون، روم ما رو بیرون کرد، برگشتیم دولت اسرائیل تشکیل دادیم. ببین چه قدرتی شدیم تو دنیا. این حکایت از چی داره؟ حکایت از این داره که خدا ما رو دوست داره. نحن ابناء الله و احباء، ما حبیب خداییم، محبوب. لیس علینا فی الامیین سبیل، آیه شده قبلا یه شب دیگه هم خوندم آیهش، یادتون من؟ لیس علینا فی الامیین سبیل. آها، این ها به قنطارن یعدهی الیک من ان تأمنه به دینار لا یعده الیک. خواه ما خب ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، قرض که میگیرن بر نمیگردونه. چرا؟ حالا به اون خودمون کار بدیش یه طرف، به اون اعتقاد کار داره. ذالک به ذالکه به انهم قالو، این قالو هم معلوم میشه که فقط گفتن نیست، قالوهایی که قرآن میگه اعتقاد است. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، این صرف گفتنش نیست، اعتقادشه. باید اعتقاد داشته باشی به پناهندگی، اعتقاد داشته باشی به احدیت خدا. اینا گفتن که اینجور نبود که فقط بگن، که لفظ که نمیگفتن، که اصلا چه بسا به زبون هم نمیگفتن، باور فکریشون بود، باور قلبیشون بود. ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، به خاطر اینکه باورشون این بود که آقا ما هر کاری با امیین بکنیم اشکال نداره، ما اهل کتابی همه امیین. که یکی از آیات نجات پرستی نمونه بنی اسرائیل که توضیح داده نجات پرستی اینا رو، همین آیه است. نگاهشون اینه. خب پس خودشون میزنن رو حساب نجات برتر. واقعش چیه؟ ببین زاویه دید خدا. دوباره برگردم به نکته اول که یادمون نره چی داریم میگیم. اگر شما زاویه دید درست نداشته باشی در نقل تاریخ و تحلیل تاریخ، چه گذشته، چه حال، چه آینده، هم فریب میخوری، هم اشتباه میکنی. ما الان مشکلمون تو ایران، حالا تو کل دنیا ولی بیشتر داخلی که حالا درگیرشیم، با جماعتی نیست که نمیفهمن آمریکا جنایت کاره، یا مثلا قبول ندارن آمریکا جنایت کرده. مثلا قبول ندارن مصدق اشتباه کرده که مثلا با آمریکا یا اعتماد کرده. مشکلشون توی خبر نیست که مثلا خبر ندارن. پس بهش خبر میده میگه ای عجب. مشکل تو تحلیله. بعد ما فهمیم با خبر حل میشه. در حالی که مشکل تو خبر نیست، تو تحلیله. مشکل تحلیلش کجاست؟ مشکل تحلیلش اینجاست که کنار تو مفصل دهه اول محرم بحث میکردیم. توی تعلقات قلبیشه، درکش از هزینه و فایده است، درکش از زندگیه، درکش از خودشه. اینا باعث میشه که هرچی که هست میگه آقا باشه، فرعون اگه حرفشو گوش ندم میکشه منو، من میخوام زنده بمونم، من قبول دارم فرعون خیلی بیشرفه، تازه من تو 10 تاشو میدونی، من 100 تا دیگه شم میدونم که تو خبر نداری. شما مثلا فهم میکنین بعضی از این سیاستمدارای ذلیل و حقیر ما مثلا نمیدونن که آمریکا چقدر بده؟ نه 10 تاشو منو تو میدونی، اونا 100 تا میدونه، اونا آمریکا زندگی کرده، آمریکا بزرگ شده، آمریکا سربازی رفته، تو 10 تا میدونی، اون 100 تا میدونه. خب چرا نمیفهمه پس اینی که ما میگیم؟ چون تحلیلش چیز دیگه است، چون زاویه دیدش یه چیز دیگه است. ما با این زاویه دیده کار داریم، قرآن به این زاویه دیده کار داره، مسئله ما تو اینه، تو این تحلیل است. زاویه دیدمون نسبت به بنی اسرائیل، زاویه دیدمون نسبت به دشمن یهود و نصارا، یه وقت یکی نگاه میکنه میگه آقا هرچی هست تکنولوژی داره، امکانات داره، پیشرفته است، قدرت داره، باید باش راه بیه، میکشه، میزنه، نمیفهمه. آقا گفته بود توی نایق قدیری عبیانی به خود بنده تعریف میگه، میگفتش که با یکی از اینا مناظره کردم، هی میگفتش که آقا ما هم قبول داریم آمریکا گاوه، ولی میگیم به جای اینکه انقدر باید شاخ به شاخ بشین شیرشو بدوشین. ما هم میگیم آمریکا گاوه، شاخ به شاخ نشو، باید شیرشو بدوش. میگم منم بهش جواب دادم آقا بدبختی نگه این گاوی که میخواین شیرشو بدوشین نره. مشکل اون اینه، ما هم میخواییم بدوشیم، نداره. این نره، این فقط شاخ داره، شاخ میزنه، یا شاخ میزنه یا لگد میزنه، چیزی نداره، به تو چیزی نمیرسه. این مسئله اینه، توی تفاوت نگاه، تفاوت تحلیل. خب یه دور این آیات سوره مبارکه اعراف رو بخونیم ببینیم که داستان بنی اسرائیل چی بود، به این نکاتی میرسیم. یه بخشیش هم همین پاسخ همین داستان عذاب اینهاست که خدا اینها رو به چی گرفتار کرد. یکی از چیزایی که خدا گرفتارشون کرد چی بود؟ اختلاف و تفرقه بود که عرض کردم. چند تا دیگه هم داره تو این آیات که خیلی سریع بخونم، از آیات 103 به بعد. خیلی هم مطلب داره، خیلی مطلب داره، خیلی هم حیفم میاد که این مطالب رو هیچ وقت نمیرسیم که تو این بحثا بگیم. ایشالا خود دوستان ای وقتی هم بخونن، اگه فرصت شد بعضی نکات حالا اجمالا بهش میپرزم. فرمون سومه به اسلام بعده موسا به آیاتنا الى فرعون و ملعهی. از اول داستان شروع میکنه که فرعون و موسا، درگیری موسا و فرعون که دیشب چون یه مقداری بحثو اشاره کردیم، از همونجا بحثو شروع میکنیم بیم جلو. بعد از این انبیایی که اسم آوردیم، ما موسا رو مبعوث کردیم با آیاتمون به سمت فرعون و ملع فرعون، اینا که دوربر فرعون بودن که چشم پرکن بودن. فظلموا بها، یعنی فرعون و اطرافیانش به این آیاتی که قرآن دارید دیگه، همه اگر قرآن دارید رو این آیات باشید، سوره اعراف آیات 103 به بعد. فظلموا بها، ظلموا به چی؟ ظلموا به آیات. فرعون و اطرافیانش به اون آیات ظلم کردن. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ببین که آخر کار مفسدین چی میشه. نکته خیلی جالب اینه که میشود بنی اسرائیلی باشی که زیر چنگ فرعون باشی، بعدن خودت بیای بشی یه فرعونی بدتر از فرعون قبلی. این نکات جالبه. حالا بیان جلوتر. و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. حضرت موسی فرمود ای فرعون، من رسولیم از جانب رب العالمین. حقیق الا ان لا اقول علی الله الا الحق، وظیفم اینه که به خدا چیزی جز حق نبندم، نگم در توصیف خدا، چیزی نبافم، چیزی در نیارم. قد جئتو کم به بینت من رب کم، از جانب رب کم، رب خودم نه، رب شما، من رسول رب شما، خدای شما منو فرستاد به سمت شما، به این بینه هم داده، چیزی داده که تصدیق بکنه من درست میگم. فارسل معی بنی اسرائیل. خب اینجا بحث چی مطرح میکنه؟ با من ارسال کن بنی اسرائیل رو. به کجا ارسال کن؟ شام. با این بحث این شب الحمدلله یه سری مباحث روشن شد. آره دیگه، یعنی فقط اومده بنی اسرائیل از چنگ فرعون در بیار، دنبال براندازی فرعون هم حتی اینجا نیست، دنبال تشکیل حکومت در مصر نیست، چون از اول آنجایی که مدن، چون کتب الله لکم داشتی که تو اون آیه، از اول اونجایی که به اینها وعده داده شده حکومت تشکیل میدیم کجاست؟ شامه. حتی دنبال اینم نیستش که تو مصر حکومت تشکیل بده، فقط دنبال اینه که بنی اسرائیل آزاد کنه. بنی اسرائیل هم تو این سالها به بردگی گرفته شدن، به زور، با ظلم بچه هاشون رو کشتن. اینا خیلی توش نکته است. تعریف قرآن از مستضعفین ایناست. یا حضرت آقا اینو فرمودن بعد یه دست گرفتن. شوفم مستضعفی که قرآن میگه معنیش این نیست که مثلا آدم فقیریه. نه، اونیه که از اون حق حاکمیتش محروم شده، حق حاکمیت ازش سلب شده. این مستضعفه. شما هر چقدر بهش پول بدی، شکمش هم پر باشه، بازم قرآن میگه مستضعف. فکر کنم زمانی که اطراف شهر هاشی شهر مثلا زندگی میکنن اینا مستضعفینن، حکومت دست آمریکا باشه فقط اینا شکمشون سیر باشه، نه آقا الان مردم دبی هم مستضعفن، بدبخت این شیخ ها برج خلیفه فلان نه نه مستضعفن، چون حق حاکمیتش رو کسی به رسمیت نمیشناسه، هیچ کارن توی این مملکت ولو شکمش سیره ولو تو رفاهه. مستضعفینه زیر چنگ فرعون اینان. موسی اومده اینا رو از استضعاف در بیاره و این همون داستانه، اصلا این قواره خروج از استضعافه که قرآن داره میگه. آیات اول سوره مبارکه قصص این شکلی خدا مستضعفین رو از زیر یوغ مستکبر نمیاره. خب اینا اون بحثایی است که اگر این زاویه دیدو داشته باشی هم تحلیل تاریخی میشه، هم گذشته میشه، هم تحلیل آینده میشه. گرفتی نکته رو؟ تو تحلیل آیندهش هم به این از چه میرسی که چه مدلی خدا نجات میده؟ آقا برای آینده باید چیکار کنیم؟ برای اینکه از چنگ فرعون در بیایم. همون کاری که موسی کرد. باید اول بنی اسرائیل بفهمن که حقشون این نیست. و مستضعف کرده اینها رو فرعون. آیه شو بخون. خب ادامهش خب و نوریه خب ماکانویه خب ادامهش ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفتا منه ادامهش یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. بعد میگه بنورید و نموندن. اول میگه اصلا چی شد که اینا مستضعف شدن؟ میگه فرعون خودشو گنده میدونست. ان فرعون علا فی الارض جعل اهلها یعنی اهل زمین رو شیعا گروه گروه کرد، طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد، رتبه بندی کرد، یستضعف طائفتا منها یه طایفه از اینها رو ضعیف شمرد. گرفتین چی شد؟ ضعیف شمرد. یعنی چی؟ یعنی شماها که حق حکومت ندارید، مال شماها نیست، شماها سهمی ندارید، به شماها چیزی نمیرسه. که اون یه گروهی که محروم شدن از حق حاکمیت کیا بودن؟ بنی اسرائیل بودن. این مدلیه کار فرعون، این مدلیه. سهم برابر در نظر نمیگیره، جوکه دموکراسی و چه میدونم این حرف مشارکت هم چوکه. شما بالا بری پایین بیای یه طبقاتی تو آمریکا هیچ وقت خواب حاکمیت و ریاست رو نخواهند دید، راه پیدا نمی کنه، مثلا وارد بازی نمیشن. این تا بخواد بیاد از این فیلترها، بله واسه بازی خیلی راحته اونجا، شورای نگهبان نداره، اون تای شورای نگهبان نداره، اون تو احزابش مگه کسی راه میده؟ تو حزب مگه کسی میتونه بالا بیاد؟ مگه تو انتخابات حزبی من میتونه برسه؟ بعد به عنوان گزینه حزب من میتونه انتخاب بشه؟ مگه راه میدن؟ شیعه راه میدن؟ مسلمون راه میدن؟ یه گروه های هن، اینا انگ خوردن، اینا مستضعفن، اینا تحقیر شدن. حالا هم تو فضای کشور خودشون، هم تو فضای دنیا، میگه آقا این آفریقاییه، این حق حاکمیت نداره، این حق تصمیم گیری در مورد زمین خودش و مملکت خودش رو نداره، این آسیاییه همینطور، این عربه همینطور. خب مگه به رأی گذاشتن مردم فلسطینی که داشتن زندگی میکردن؟ حالا حاکمیت بله اومد، عثمانی بود، حالا تو جنگ جهانی انگلیسی ها گرفتن، خب حاکمیت تغییر پیدا کرد، تو اقلیم داری عوض میکنی، مردم دیگه ای رو آوردی وارد این سرزمین کردی و گفتی آقا باید به رسمیت بشناسی که اینا یه کشورن به اسم اسرائیل. از کسی مگه انتخابات برگزار کنه؟ مگه نظر خواهی که این از مردم؟ الان هم جمهوری اسلامی راهکاری که میگه همینه دیگه، میگه آقا باید انتخابات برگزار بشه، انتخابات از خود مردم فلسطین، از اون مردمی که بودن تو این چند سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال نظر بدن آقا میخوان بپذیرن یه جماعتی رو اینجا به عنوان اسرائیل، یه دولتی رو تو اومدی براش انتخاب کردی، به زورم جماعتی رو اونجا سوار کردی، به زور یه دولت تشکیل دادی، نمیخوام. حالا باز اینجا یکی میگه آقا نمیخوایم بریم بیرون، اونجا نمیگه نمیخوای بریم، میگه نمیخوای میکشمه. باید بخوای، می دست خودته. اینا میشه استضعاف، مستضعفه. مستضعف هم در برابر کیه؟ مستکبر. مستکبر یعنی من یه امتیازی دارم، یه مزیت و فضیلت و برتری دارم، به پشوانه اون حق دارم برای تو تصمیم بگیرم. همونی که فرعون میگو، فرعون چی میگفت؟ خب
کلیام ظاهرین فی الارض من ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم
الا ما ارى، قال فرعون ما اريكم الا ما ارى، من برای شما رأی رو نمیپسندم جز آنچه که خودم در نظر میگیرم الا ما ارى. میگفت طرف گفتش که آره تو این خونه من تصمیم میگیرم چی کجا باشه، به خانمش گفت شما فقط در مورد پرده میتونی نظر بدی که خب اونم مشخصه باید سبز بشه. حالا این داستان اینه، یعنی حق انتخابی هم که میده به اینا تهش انتخاب کرده خودش براشون، جز همینه که انتخاب کردم شما میتونی انتخاب کنید. همون یه کلیپی بود ایام انتخاباتم در اومده بود مال این لیسانس ها، باباش بهش میگفتش، میگفت ما خودم میخوام همسرم انتخاب کنم. خب خودت انتخاب کنیم. خب نمیذاریم. خب چرا نمیذاریم؟ ما میگیم که ما برای تو گزینه های رو در نظر میگیریم، بعد تو انتخابشون کن. یعنی ما برای تو اول میگیم این گزینه، بعد تو انتخاب میکنی، بعد که بهت گفتیم تو انتخاب میکنی. خب این که نمیشه انتخابم. خب چرا دیگه، انتخاب تویی که ما میگیم. دیگه انتخاب تویی که ما میگیم، این همینه، انتخاب توه، ولی ما گفتیم دیگه، یعنی اول من بگم بعد تو انتخاب کنی. این میشه مدل فرعونی، این میشه مستکبرین و مستضعفین. خب برگردیم به آیه. پس از اول حضرت موسی دنبال چی بود؟ دنبال آزاد کردن بنی اسرائیل بود. قال ان کنت جئت بآیه فأت بها ان کنت من الصادقین. فرعون گفت اگه آیه‌ای داری، بیانیه‌ای داری، بیا ببینم اگه راست میگی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. حضرت موسی عصاشو پرت کرد، یهو چی شد؟ اژدها شد. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. دستش هم بیرون آورد. حالا برخی گفته از گریبان، چون ادخل یدک فی جیبک، دستشو برد تو گریبان، بیرون آورد، دستش شروع کرد نور سفید دادن، جوری که نور کف دست حضرت موسی به نور خورشید غلبه کرد، اینطور نوری یهو پر کرد کاخ فرعون، روشنایی کف دست حضرت موسی. که حالا چرا اینطور بود؟ این چه سری توش بود؟ خیلی توش نکته است و روی اینا فکر کرد. این چه معجزه ای بود؟ دلالت به چی داشت؟ چی رو میخواست اثبات بکنه حضرت موسی؟ روی اینا بشین فکر کنین. حالا وقت نیست بهش بیشتر بپردازیم. نه اسلوک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو. این سفیدیش از بیماریش نیست که اینطور سفید شده، این نوره، روشنیه. مرحوم آیت‌الله پهلوانی فهمیده بود که برای ما این حقیقت منکشف شد که شبی که داشت اینا رو از دریا سیر میداد حضرت موسی، کف دستش رو گرفت، با نور کف دستش مسیر رو شناختن رفتن تو ظلمات کف دریا. اگر دوستان میگو برسیم آقا از کجا فهمون، برای ما معلوم شد. برای ما که معلوم شد. خب تو منم جایی ندیدم این مسئله، نه روایتی نه چیزی. حالا شما کجا از خود حضرت موسی برسته بوده احتمالا. یه بچه چی میتونه باشه؟ یه بچه دیگه شم به حال اینه که آقا این ید الله و خیلی چیزای دیگه، به حال این قدرت این دست فهم میکنین؟ یعنی اون چیزی که اون عصا رو اجدها کرده اون عصاه نیست، این دسته که اون عصا رو اجدها میکنه. عصا تو این دست اجدها میشه، اون مال خاصیت اون عصاه نیست، خاصیت این دسته. این دست بعد تازه بعد توز گریبان هم در میاره. یعنی چی؟ یعنی بازم نور از کجا گرفته؟ از این قلب، از این سینه گرفته. این دست خیلی نکته داره. اون عصا وقتی به این دست متصل باشه اژدها میشه، اون دست وقتی به این سینه متصل باشه نورانی میشه. معلوم شه پس این سینه به یه غیبی متصله. گرفتی چی شد؟ دوباره بگم، این سینه به یه غیبی متصله که دست رو این سینه میاد روشن میشه، به عصا میخوره اژدها میکنه. این شد یه آیه دیگه، آیه حقانیتش شد. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. خب یه نکته دیگه، دست رو چی گذاشتن اینا؟ بین همه ویژگی هایی که میشد بگن و تهمت بزنن به حضرت موسی، رو چی دست گذاشتن؟ ساحر، ساحر کارکشته. معلوم میشه که اون زمانه زمانه سحر بوده که در روایت امام هادی علیه السلام هم داره. پس نشون میده که بنی اسرائیل در یک دوره‌ای هن که دوره رواج سحر، و اتفاقا فرعون هم وقتاش ساحرهای کارکشتر از این ورور دنیا جمع کرد و آورد. این خودش نکته مهمیه. پس از ریشه، از اون وقتی که میخوان حرکت بکنن برن به سمت ارض موعود، در دوره‌ای هن که دوره چیه؟ دوره سحره. این نکته مهمیه. یه ربطی هم همیشه یه رد پای از اینا توی سحر و رمل و جادو و تنجیم و کهانت و جنگیری و اینا همیشه رد پاشون دیده میشه. خب یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اینا گفتن که این موسی میخواد شما رو از زمینتون بیرون کنه. یعنی چی؟ یعنی بنی اسرائیل رو از استضعاف خارج بکنه. اون وقت اینا به جای اینکه سواری بدن ادعای مالکیت بر زمین داشته باشن، وقتی هم که مالکی بر زمین شدن نذارن اونا به اینا زور بگن، کار به دعوا میکشه، کار به غلبه میکشه، آخرش هم از اینجا بیرونمون میکنن. نه علامه اشاره میکنه. فمازا تعمرون، خب چیکار کنیم؟ قالو ارجه و اخاه. اول چی گفتن؟ خیلی تو اینا نکته است. خیلی از این انقلابی ها رو هم اول سربنیست نمی کنن، چون میگن که این که کاری نمیتونه بکنه، اینا جز الطاف خفیه خداست، حضرت امام رو اعدام نکرده، آیه سیستانی رو صدام کاری نکرد باش، بعد اون کسی که پدر همه شون رو در آورد آیه سیستانی شد. همه این علمای ایرانی ساکن عراق رو برگردون. اینجور که شنیدم گفت بودن آیه سیستانی، گفت بودن که بابا این سید که کاری به کار کسی نده، بذار بمونه بنده خدا. همه رو فرستاد، هم یه دونه که مون یه کاری که دیگه نتونستن به اسیا برگرد. درد که این چی شد؟ قالو ارجه و اخاه. اینا هم گفتن که نکش بابا، بذار باشه، چیکار میخواد بکنه موسی و داداشش. اینا کاری نمیتونن بکنن که. و ارسل فی المدائن حاشرین، بفرستین تو شهرها برن ساحرها بردارن بیارن یه کلی میندازین میبازن تموم میشه دیگه. شاه گفت خمینی رو میفرستین بین مراجع نجف میخورنش، میره اونجا بین مراجع گم میشه. اینجا چون مرجع نداریم آخون نداریم، خمینی سریع از تو سرا بیرون آورده کسی شده، میره تو نجف کسی به حسابش نمیاره. رفت نجف، بیشترین و شلوغترین درس خارج نجف تو دورانی که مراجع بزرگی مثل خوی بودن، مثل حکیم بودن، مهمترین درس نجف شد درس امام خمینی. اینا میخواستن امام اونجا گم بشه، اتفاقا فضلای نجف رو جمع کرد با خودش، امثال شهید صد شدن شهیده امام خمینی. یعنی چی فکر میکرد، چی شد، چی زد، چی در اومد؟ گفت میره نجف بابا اصلا تمام میشه خمینی. رفت اونجا نظریه ولایت فقیه رو اونجا مطرح کرد، سالها درس خارج. تازه امام وقت کرد نشست چارچوب نظریه انقلابش رو هم تو بهترین جای عالم اتفاقا طراحی کرد با یه فراغ بالی. طبقه اول تمدن، علمایی هم که بعد نخبگانی هم که بعد روشن شده باشن که امام چی میگه دنبال چیه، اونا هم تربیت کرد که هنوز که هنوز ما داریم برکاتشو میبینیم از اون درس خارج امام خمینی در نجف. دقت میکنین چی شد؟ یه نکته است، یکی از اون چیزایی که یکی از اون پسکله هایی که خدا مستکبری میزنه این مدلیه، خدا کوچیکشون میکنه. حالا گفتن یعتو که به کل ساحر علیم ومدن، همه ساحرهای کارکشتر رو میارن. و جا از سحره فرعون، ساحرها اومدن پیش فرعون گفتن ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین، اگه غلبه بکنیم اجری داریم. گفت نه و انکم لمن المقربین، آره نزدیکم میشید به من. قالو یا موسا، این هم قضیه هیمنه هست که میشکنه فرعون افرادی رو میاره، حالا وقت تحلیلش نیست، خیلی نکته داره. فرعون برای اینکه مستضعفینی که حرکت میکنن به سمت قیام، بیداری، حرکت، تشکیل حکومت، خروج از ذل عبودیت فرعون، وقتی را میفتن در بدو انقلاب، فرعون میگه آقا با 4 تا اندازه خودش میزنم کوچیکش میکنم، همونا کارو در میارن تموم میشه. آقا صدام برای اینا بس، همین کمولا بس، همین تجزیه طلبا بس، اینم تموم میکنن کار جمهوری اسلامی رو، به من دیگه نمیرسه، میخورنش یکی اندازه خودش. میاد اونا میزنن، نه تنها نمیتونن کاری بکنن، بلکه میشه عامل قدرت تو، عامل وحدت تو. خیلی از اونایی که میخواد به جون تو بندازه اصلا میشن نیروی تو. عراق رو انداخت به جون ما، از سوی این عراقی‌هایی که انداخت به جون ما، هادی العامری و ابو مهدی المهندس اومدن شدن فرمانده‌های نظامی ما، سپاه بد شکل گرفت. یعنی عراقی‌هایی که به ما پناه آوردن کمک ما شدن در نبرد با صدام، 30 سال بعد ما با اونا رفتیم سپاه اسلام رو توسعه دادیم، 8 شعبی رو انداختیم تو عراق، همونا که انداخت به جونمون. اینجا فرعون ساحرها رو انداخت به جون موسی، ساحرها شدن مؤمنین به موسی، برعکس شد، شدن مبلغین موسی، بدتر شد. تو این مسیر رفتن ایناست، قاعدش اینه، خدا با این چیزا تاییدت میکنه. خیلی قشنگه، خیلی دلگرم کننده است. با همون ضربه هایی که دشمن بهت میزنه قوی میکنه تو رو، با همون عنصرایی که به جون تو میندازه کار تو پیش میره، همونا میشن کارگزار تو، همونا میشن نیروی تو. دیگه چی؟ اینا گفتن که یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو میندازی یا ما بندازیم. که حالا الله میفهمن هم خواستن قدرت نمایی بکنن، هم یه جوری ادبشون هم بود. قال القو، موسی فهمو شما بندازی. یعنی چی؟ بزن ببین من چی دارم. وقتی آدم چند تاش پره بنده بابا شاید چی بندازی من. فلما القو سحروا اعین الناس، نکته بعد، چیزی هم در جدال با تو ندارن، نهایت کاری که میتونن بکنن سحروا. سحروا چی؟ اعین الناس، آقا اسرائیل و طاغوت و نظام استکباری، نظام سلطه در برابره. حالا ما ایرانو میگفتیم، خب ایرانو تو متن ماجرا بودیم، یه چیزاشو میفهمیدیم، یه چیزاش هم از نزدیک حس نمیکردیم. الان یمنو که میبینیم واضح‌تره برامون. آدم فکر نمیکرد که یمن از پس سعودیا بر بیاد. حمله سعودیا به یمنی ها شد عامل قدرت یمنی ها، عامل وحدت یمنی ها. یه جوری قدرت پیدا کردن که الان شاخوشونه میکشن برای آمریکایی ها. این قواره داستانه، این قاعدشه. وقتی استقامت میکنی وای میسی قدرت پیدا میکنی. بعد که این چی شد؟ دشمنت هم هیچی نداره، قدرت نداره، تنها چیزی که داره سحر و اعیان الناسه، فقط میتونه ذهنا رو فریب بده. یه چیزی دیدم تازگی، خیلی احساس خطر کردم، یعنی همون ترس حضرت موسی که تو آیات دیگه هم داره که اینا که انداختن یهو ترسید حضرت موسی. اون ترسش از کار اینا نبود، ترسش از اون برداشت مردم و فریب مردم بود بر اساس روایت امیرالمومنین. یکی این خاخاماشون تازه گفته که ما اشتباه کردیم سری قبل، که خب میدونی اینا بچن موشکای ما که از سر بیت المقدس مسجد الاقصا رد میشد و اسرائیلی‌ها برداشتن عکسشو بردن توی سازمان ملل نشون دادن، گفتن که ایرانی‌ها به حریم هوایی مسجد الاقصا تجاوز کردن. خب نگرفت، شما نمی‌دونن چه خبره. این خاخام برگشته گفته که ما اشتباه کردیم، تا ایرانی‌ها زدن ما به مسجد الاقصا رو می‌زدیم، میگفتیم موشکایی که زدن به اینجا خورد و مینداختیم ایرانی‌ها رو به جون این چند میلیون اهل سنتی که مسجد الاقصا براشون مقدسه، و میگفتیم که اینا با شماها دعوا دارن نه با ما. گفتن این سری اگه این کارو بکنه اونجا رو میزنیم. این خیلی خطرناکه، خیلی ترسناکه. این از همون جنس ترس از موسی است، برای اینکه خیلی سخت فهموندن این که این کار کی بود و از کجا بود، چی بود و واقعیتش چی بود. و اینم آقا این جبهه مستکبرین هیچی نداره، چندتش خالی، تنها چیزی که داره فریبه. سحر و اعیان الناس، گول میزنه، کلاهبرداری. گفتین چی شد؟ این ساحرها هیچی نداشتن، فقط فریب. حضرت موسی انداخت و جا و سترهبوهم، مردم رو ترسوندن. ترس حیفم میاد. خیلی نکته داریم. قرآن یه گروهی رو میگه، این یادگاری، این پادکست امشبمون آیه غریبی، قرآن در سوره احزاب از یه گروهی نام میبره به نام معوقین. بخون آیهش رو. خب باریکلا، قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم الینا. ولا یأتون البأس الا قلیلا. ادامهش اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک. از آیات قبلترش البته بحث اینها، آقا یه جماعتی هن در جدال با دشمن، اینا کار اصلی رو انجام میدن در شکست مستضعفین. قرآن با تعابیر مختلفی از اینها یاد میکنه، گاهی به اینها میگه منافق، البته منافق معنای وسیعی داره. کنار این منافقین یه گروه دیگه هستن، الذین فی قلوبهم مرض، بیمار دل اینجاست. باز بین اینا یه گروهی رو یاد میکنه به نام معوقین. معوقین یه جا دیگه مرجفون، مرجفون اونایی که شایعه میندازن یهو مملکت دچار زلزله فکری و فرهنگی میشه. معوقون کیان؟ به تعویق میندازن، نزن، بلش کن، کارش نداشته باش. به کی؟ اونجایی که کسی به تو حمله کرده، آسیب زده، تو میخوای انتقام بگیری، میخوای یه کاری بکنی دیگه جرأت نکنه به تو دست درازی بکنه، این شروع میکنه آقا ولش کن، بدتر میشه، بیشتر میزنن، میزنن همه رو میکشن، با بی محلی جوابشو بده، ببین جوابشو نمیدی چجور تو دنیا خار شد، کوچیک شد، همین براش بسه. من اون ایام توییتر رو میخوندید دیگه. اینا رو بهشون میگن معوقین. قرآن به اینا میگه معوقین. میخوان به تعویق بندازن. حضور مردم رو توی نبرد میخوان شل بکنن. مشارکت مردم رو در دفاع میخوان ضعیف بکنن. تردید میندازن، ابهام میندازن، مردم رو شل میکنن. اینو بهش میگه معوقین. میفرماید که شما توی جنگ احزاب که بودید از این ور و اون ور درگیری داشتید، خیلی هم اوضاع جنگ به هم ریخته و خودتون دشمن زیاد بود، متنوع هم بودن، همه دیگه جمع شده بودن با هم دیگه. هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا مؤمنا گرفتار شدن و زلزلو زلزالن شدیدا، خیلی هم دچار تزلزل شدن. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اینجا منافقین با اونا که دل بیمار دارن برگشتن گفتن که همه اینایی که به ما گفتن همه شعار بود، حرف بود، حرف مفت بود، همه این وعده هایی که داده بودن خالی بندی بود. که روایتش رو علامه زیل این آیه نقل میکنه که اینا میگفتن که به ما گفته که مدائن رو فتح میکنیم، روم رو میگیریم. پیغمبر اینا رو وعده داده بود، کلنگ زد، یه جرقه زد، فهمود این حاکی از فتح رومه، جرقه زد، این حاکی از فتح مدائنه. اینا برگشتن به امنیت گفتن ما تا توالت امنیت نداریم اونجا بریم، خلا تا توالت، یه سرویس بهداشتی با امنیت نمیتونیم بریم، تا توالت در امان نیست. این به ما میگه میرین روم رو فتح میکنین، این به ما میگه میرین مدائن رو فتح میکنین. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. الان به ما چی میگن؟ تو یه هواپیما نداری مردم از این ور تا اون ور میخوان برن سقوط نکنه، زمین نخوری، دنیا رو میخوایم بگیریم.